بسم الله الرحمن الرحيم. من خواهش کردم که در این جلسات توجه کنید به و گوش بدید به حرفاش، برای که معمولا وقتی کسی مطلبی که راجع به خودش نباشه حوصله گوش دادن نداره، ولی همه این مطالبی که من اینجا ممکنه بگم، گفتم یا ممکنه بگم، مربوط به همه تون، منتها ممکنه خبر نداشته باشه، هنوز خبر نداره، پس بده. یکی من جمله از این سوالات مسائل راجع به عشریت، یه مقداری مسائل هم هست که از مراجعه به کتاب ها یا مراجعه به صحبت هایی که قبلن شده تو کاغذم آمده پیاده شده، اینا حل کنید که من مجال داشته باشم به یه مسائلی که صحبت نشده صحبت کنم. راجع به همه مسئله عشریه چندین نامه نمیشه، این نامه مینویسن، بعد دو سه روز بعد یکی دیگه نامه مینویسن. حالا این به جای خود یکی سوال کرده بود یه وقت یه مرتبه، من در همون جلسه نگفتم که فلان کس گوش بده جواب سوال توست، ولی مطلب رو گفتم، خیلی هم مشروع گفتم. اون آخر که تشتر الله اومد گفت من یه نامه نوشتن جوابشو ندادیم، گفتم راجبشو گفتم راجب عشریه، راجب یه چیز ده، گفتم همه حرف امروز من جواب تو بود راجب خود عشریه و حسابش به رساله رفع شبهات که آقای رضا علی‌شاه مرحوم فرمودن مراجعه کنید، داشته باشید این کتابه. و اما راجع به مصرفش چندین بار صحبت شده که خداوند در قانون گذاری هم به ما مدل داده، گفته که اینجوری مدل میده. امروز در همه کشورهای دنیا و همه به اصطلاح اقتصاددان‌ها معتقدم که مالیات و عوارض، یعنی پولهایی که دولت ها یا سازمان های دولتی مثل شهرداری از مردم میگیرن برای فقط برای تأمین خرجشون دید، درسته خب دولت از پولهای مصرف میکنه که دیگرون میدن، همه همه مردم هم مملکت میدن، میگن همه مردم که با هم نشستن یه مملکت تشکیل دادن همون آخرش هم میدن، این صحیح. ولی این که هر کس چقدر شریک بشه در این خرج و سهم بده، اون معاینه به تصاب این همشه. ممکن قدیم یه مالیاتی بود به اسم مالیات سرانه، به تساوی بود. سرانه یعنی هر سری هر نه آدمی فلان مبلغ باید بده. این برای مامورین مالیات ساده بود، هر کسی رو میگرفتن یه خشو بده چقدر معلوم، اما خب توجه شد که نمیشه اینجوری، یکی داره باید خیلی بیشتر بده، یکی نداره کمتر باید بده. اینه که قوانین گذراندن. این قوانین، این روش هم الگو گرفتن از فرمایشات خداونده، امر خداست. در قرآن خب چند جا داره در صفات مؤمنین یعنی شهروندان به اسلام، الذین هم فی اموالهم حق للسائل والمحروم. سائل و محروم در اموالت حق دارن. اینجا نگفته چقدر چجور. بعدم آیات دیگری میگه، آیه یک آیه دیگری میگه الذین هم فی اموالهم حق معلوم للسائل والمحروم، یه حق مشخصی است برای دیگران. یعنی هر کس طبق این قوانین مشخص میشه که چقدر باید حق بده. اینه که بعد احکام زکات بعدن آمد که چند یک از درآمد بدید و اینا. پس درآمد برداشت از مردم، از پول مردم برای خاطر مخارج دولت نیست، فقط برای مخارج دولت نیست، برای تعادل هم هست. در دو تا آیه قرآن هست که مثل دو تا کفه ترازوست. یعنی آیه قرآن ها یکیش فرمایش پیغمبر. پیغمبر میفرماید کاد الفقر ان یکون کفرا. فقر نداری و به اصطلاح حالا زیر خط فقر زندگی کردن نزدیک است که به کفر به انجامد. ولی خب به قول میگن کفرم در اومد، کفرش در میاد. در یه آیه دیگری داره ان الله ان الانسان لیتقى ان رآه استغنا، یا ان رآه استغنا. انسان اگر خودش رو بی نیاز ببینه طغیان میکنه. اون ثروت زیاد معنا کرده این فقر رو تقبیح کرده. قوانین الهی برای این است که تعادل برقرار شد بین اینها. در اون آیه دیگه می‌فرماید خطاب به مدیونین مالیات، اونایی که باید مالیات شرعی بقول بدن، می‌فرماید که مالیاتتون بدید برای این که به دیگران برسه. ولا تلقو به ایدیکم الات تحلکه، با دست خودتون خودتون به هلاکت نندازید. یعنی اگر شما ندید هم حسادت و رقابت فقرا جوش میاد و هم ندارن طغیان میکنن علیه شما و شما رو به هلاکت میندازه. که این همه در دنیا دیدیم دیگه، انقلاب فرانسه، انقلاب انگلستان، انقلاب روسیه، انقلاب چیز از اینجا. که حافظ میگه ساقی به جامعه عدل بده باده تا گدا غیرت نیاورد که جهان پربلا کند. از یکی از محاسن مالیات های شرعی و آثاری که مورد نظرش هست همین تعادل بین مردم. بعد خصوصیت دیگری که مالیات های شرعی داره با مالیات شرعی رو مردم اونایی که معتقدن بدون مأمور اجرا می‌پردازن و نه تنها خود می‌پردازن بلکه دست اون مأمور اجرا رو می‌بوسن، مصافحه می‌کنن، چه با کمال افتخار بدهی که خیال میکنن دارن میدن و ممنون شما هست. این در بدهی شرعی. اما بدهی مالیات دیگه لازم نیست بده، میبینید. بنابراین در امور دیون شرعی باید همه این جهات در نظر کریم. اون چه که تشخیص میدین که مدیون هستید دو دستی باید تقدیم کنین، اون کسی هم که میگیره دستشو ببوسید، ممنونش هم باشد. منتظر این که مطالبه بشه نکن. نقطه دیگری که در مسائل شرعی چیز شده، چون خداوند بشر رو که آفرید برای هر بشری یه استقلالی قائل شد. این بشر یه بشر خودش تصمیم میکنه، هر کار بخواد میکنه، هر کاری که در قدرتش باشه و بخواد میکنه، به اون بشر پهلویش ربطی نداره، اون هم همینجوره هر کار میکنه. بعد اما اگر این قاعده مطلق باشه، این مؤمن با اون ممکن مؤمنه دعواشون بشه، هر کدوم دو چیز دو نظریه داشته باشن دعواشون بشه، به خودشون هم نداشتن صد درصد، یه ملاکی آفر دیدن، مثل یه مثلا آیین نامه قانون که حالا می نویسن، همه اینه باید بدونن بر طبق اون وقتی تصمیم گرفتن با هم زیاد اختلاف ندارن. و اون این اعتقاد مذهبیست و اعتقاد به قوانینی که هست. خداوندم به هر فردی که خودش آفریده و همه رو خودش آفریده دیگه، به همه اینها به مصنوع خودش اعتماد داره. یکی نمیداره بالا سرش که حساب کنه، ازش حساب بنام، یه خودت حساب کن، خودت حساب کن چقدر بدهکاری، خودت میتوانی حساب کنی که این بدهکاریت رو به کی بدی، مصرف دیون شرعیه رو. فقط هم دیون شرعیه مصرفش نیازمندان مستمندان نیست، همه مصارفی که برای امر الهی جد دیون شرعی حساب میشه. فرض کنه در هر مجلسی که به یاد خدا و برای خدا تشکیل میشه، صاحب خانه کیه؟ خداونده. هزینه اون محل و اینها رو خدا باید بده دیگه، خدا از کجا بده؟ از همین دیونی که ما داریم، ما مدیونیم، باید بدیم. بنابراین میبینید یکی از مصارف دیون شرعیه هزینه های شرع. اما این هزینه ها کی باید تشخیص بده؟ یکی میگه باید مثلا در اینجا فرش چنین به گسترانیمونم هم چنین باشه کنن. یکی میگه نه، همون اتاق گلی یک فرشی هم که بشینن باید چراغ متوسطی کافیه. تشخیصش به عهده کسانی است که اهل تشخیصن و این وظایف رو دارن. این خرج اون چیزاییست که خدا باید بده. یعنی فرض کنه در مجلس حسینیه جمعیت زیاده، کولر دون چیز میکنه، خواهی خرجش خدا باید بده. ما اونجا برای خدا میایم، ولی تو خونه خودمون کولر بهتر هست و چیدم هست. اون خرده که باید خدا بده از دیونی است که ما دادیم، ما جز میکنم. یکی از چیزها که گفتیم برای حفظ عدالت و اینکه به قول حافظ تا جدا غیرت نیاورد که جهان پر بلا کند. این رو هم به که سپرده خدا؟ کی اینجوریه میتونی؟ این هم به خود افراد بشر سپرده. خودش اینا رو آفریده. میگه فکر کنید تفاوت شما با اون حیوانات دیگری که آفریدم و میبینید، و این که مقرر کردم که همه اونها مسخر شما باشن. نگاه کنید یه چیزی به شما دادم که به اونا ندادم و همون موجب شده که شما بر همه جهان مسلط باشید. اون چیه؟ اون فکره که در 5 ساله هم نشن، فکر پایان بین. فکر کنید ببینید کید. ما فکرم فکر پایان بین، یعنی در داستانهای سر به اسلام هست که یکی از مسلمان های تازه، مسلمان های سطح پایین از لحاظ فکری، آمد خدمت پیغمبر گفت که من وضع مالیم خوب نیست، خانوادم نمیتونم اداره کنم، کمک پجری به پیغمبر فرمود میترسم وقتی ثروت پیدا کردی زن دستت بقول به دهنت رسید خدا رم یادت بره. گفت خدایا هرگز، استغفر الله، نه خیر نه انشالله. پیغمبر فرمود خیلی خوب، برو مثلا دستوری دار. بعد از مدتی خب این وضعش خیلی عالی شد. 2-3 بار معمولین مالیات رفته بودن که مالیاتی اگه داره بده، نداد که باید خودش بده. پیغمبر معمولین فرستادن و گفتن ازش بگیرید مالیات. برای اینکه این قولو داریم. اونم اموالش گذاشت فرار کرد، خسرت دنیا و آخره. به مستمندی کمک میشه، اونقدر کمک نشه که این خدای نکرده مثل اون بشه، این به تشخیص خورد. یه تشخیص رو میدید بدید، اما اگر دادید و به جا نبود و بعد اون آقا اونجوری شد، گناه اونم شما رو در بر میگیره. به این جهته که گفتن در مصرفش هم باید خیلی دقت کنیم، نه تنها در سیر مصرفش هم. موارد مصرفش هم نوشتن فقها. آخر متاسفانه حالا چی شده؟ هرچه داد میزنیم خواهش میکنم آقا یک کردیم رساله ها رو بگیرید بخونیم. هیچ کدومتون رساله داری تو من یه رساله ای یکی دو تا یک اگه نمیخوام رای بگیریم ویلا رساله عملیه باید داشته باشید. یکی برای همین مثلا ایمان تنها کافی نیست، ایمان و عمل صالح. همه جا خداوند در قرآن میگه لذین آمنو و عمل الصالحات. یه جای دیگه میفرماید که اونهایی که عمل صالح میکنن و عمل صالحشون با ایمانه، یعنی همه جا با همه. بنابراین رساله ایمانیتون که اینجا انشاءالله محکم باشه، چاپ خوبی داشته باشه که بتونه خوب بخونه، چشم عمل و صالحات یه رساله میخواد، زیرا عمل و صالحات دو رکن داره، یکی ظاهر عملتون درست باشه، یکی نیت و معنایش درست باشه. نیت و معنایش در همین رساله اولیه انشاءالله درسته، ولی چجوری انجام بدید اون تو باید باشه. این است که یه رساله حالا خودتون تشخیص بدید. آقایون رساله اول همه رساله ها نوشتن، یه رساله در مورد اعماله، در مورد اعتقادات فقها ها نظر نمیدن، نه یعنی حوزه صلاحیتشون نیست، نباید نظر بدن. اگر مثلا یه رساله گرفتید که راجب اعمال که صحبت کرده راجب اعتقادات هم حرف زده، یا اون قسمتش رو حذف کنید یا اثر رساله رو ببوسید بذارید بالا تاقید. اعتقادات با رساله عملیه نید. وقت موارد مصرفه، چیز موارد مصرفه وجوه شرعیه عشریه ای که بردارد در همه رساله ها نوشته شده، باید اون مجتهدی رو که با همون امکان تحقیق که دارید تحقیق کردید میدونید خوبه رساله ایشون رو بگیرید بخونید، بر طبق اون عمل کنید. کی باید عمل کنه؟ دیدید که به این طریق که گفتم خیلی وسواس میشه درش داشت که آیا این مصرفی که من میکنم درسته یا درست نیست. فرض کنه بخصوص دوران امروز و به خصوص مسائل سیاست که بی خود در همه جا وارد شده. خیلی آدم وسواس داره، آیا به فلان کس که مثلا زندانیه به خانوادش کمک کنم یا نه؟ این یه وسواسیه. یکی میگه بله کمک کن، یکی میگه اگه کمک کنی همه دیگرون هم از زندان نمیترسن، میرن به زندان میگن خلق اینجا چه کار باید بکنی؟ دوچار مشکل میشه. یکی نداره، بچهشو فرستاده به برزیل، سه تا بچه داره به برزیل فرستاده، کنار خیابون میشینه برای خرج بچه ها، راستم میگه خرج بچه ها رو نداره. آیا به این باید کمک کرد یا نه؟ از این قبیل خیلی هست. چون اینجوری هست، بعضی ها که این وسواس دارن و ناراحتن که نمیدونن چه کار کنن، میگن ما خودمون نمیدونیم که، به یکی نیابت میدیم از طرف ما برگی، میان اشریهشون میپردازن. این در واقع وکالتیست که میدن به ما که ما در مصرفش خرج کنیم. خیلی خوشحال میشم که این مبلغ رو به ما ندید، خودتون فکر کنید و خرج کنید، یا اگه میخواید بدید به هر کدوم از به هر که میخواید وکالت بدید که همون خوشحال بشه از شما و همین که از گردن شما مسئولیت برداشته بشه. این از که واجب نیست این قسمت پرداخت به دیگران، این قسمت در واقع برای اینه که مسئولیت خودتونه از گردن بردارید، مسئولیت سنگینی احساس میکنید. این صحبت هم که کردم، خواهش میکنم دیگه سوالی راجع به اشریه نشه، برای اینکه من تا حالا خیلی یادم میاد این همین مطلب رو با عبارات مختلف. گفتم و خب حالا هر مرتبه من لازم نیست بگم این جواب کیه، خودتون گوش کردید میبینید یه تیکش جواب شما هست، یه تیکش جواب اون یکی دیگه هم هست، همینجور جواب چندین جواب توش هست. بله متشکرم از همه التماس دارم.